بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب دو روایت رو عرض میکنم از کتاب شریف الکافی، هر دو در جلد دو صفحه 602. در کتاب و فضل القرآن که مربوط به فضیلت قرآن هست، سند علی ابن ابراهیم عن ابی، علی ابن ابراهیم از پدرش، هر دو تا سقن، و علی ابن محمد القاسانی. علی ابن محمد قاسانی کجایی بوده؟ کاشان. کاشان معربش میشه قاسان. عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن سفیان ابن عیینه عن الزهری قال علی ابن الحسین، از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود لو مات ما بین المشرق والمغرب، اگر همه مردم که بین مشرق و مغربن بمیرن همشون و من تنها بشن، لما استوحشتو، من از تنهایی نمی ترسم در یک صورت، بعد ان یکون القرآن و معی، اگر قرآن با من باشه. پس قرآن طبق این روایت چی میار برادر؟ ایمنی، امنیت. قرآن ایمنی آوره. پس می شود به کسی که اضطراب درونی و تشویش داره توصیه کرد به قرآن، کسی که میترسه او رو توصیه کرد به قرآن. قرآن دوای هر دردیست. اینجا از این روایت میشه نتیجه گرفت که قرآن دوای ترس، دوای تنهایی هست. اگه قرآن با من باشه، بله، جلدش با من باشه، صفحش با من باشه، صورت ظاهریش با من باشه، ولی از اون فراتر این که معارفش با من باشه، حقیقتش با من باشه. بعد خود راوی میگه و کان علیه السلام اذا قرأ مالک یوم الدین، وقتی اون حضرت آیه مالک یوم الدین رو میخواند، یکررها حتی کاد ان یموت، اینقدر تکرار میکرد که نزدیک بود بمیره. یعنی این آیه رو باور کرده بود و لغلغه لسان و لغلغه زبان نبود که خدای متعال مالک یوم الدین هست. اینقدر این آیه رو پشت سر هم تکرار میکرد تا نزدیک بود از دنیا بره. در روایت هم نگفته که در نماز میخوند یا در غیر نماز، مطلق وقتی به این آیه میرسید تکرار میکرد آیه را. این یه پیام دیگه هم داره، این یعنی قرآن میخونی بر کیفیتش اضافه کن نه کمیتش. ماه مبارک بتونی قرآن ختم کنی خیلی خوبه، ولی قرآنی ختم بشه که با کیفیت باشه. حضرت یک آیه رو بارها و بارها تکرار میکرده. الان شما میرید مسجد مقدس جمکران نماز امام زمان علیه السلام میخونید، به کدوم آیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میگه صد بار تکرار کن و هر باری هم که تکرار کنی ثواب قرائت قرآن رو میبری. روایت بعدی که باز راجع به قرآنه، دوباره از علی ابن ابراهیم از ابی ان ابن ابی عمیر. این راوی رو اسمش رو یاد بگیرید، آدم خیلی مهمیه. محمد ابن ابی عمیر، معروف به ابن ابی عمیر، از اصحاب ائمه هست، از اصحاب اجماع، آدم خیلی بزرگیه. یک جمله راجع به او دارن رجالیون ما که این شوخی نیست به این لقب رو به کسی بدن یا این امتیاز رو برای کسی قائل باشن. مراسیلهو کمسانید غیره. اگر ابن ابی عمیر روایتی رو مرسل نقل کنه، حدیث مرسل در علوم حدیث تعریف های مفصلی داره، حدیثی که سلسله سند نداره یا در سند افتادگی رخ داده اسم یک یا چند راوی حذف شده میشه حدیث مرسل. اگر ابن ابی عمیر حدیثی رو مرسل نقل کرد، مثل اینه که دیگران دارن حدیث رو مسند نقل میکنن. حدیث بی سند او مثل حدیث با سند دیگرانه. اینقدر ما به او اعتماد داریم. در رجال که مراجعه بفرمایید، راجب اون در ترجمه رجالی اون نوشته عظیم المنزله فینا و عند المخالفین. اینقدر جایگاهش بزرگه که هم ما و هم مخالفین مذهب ما قبولش دارن. ایشون کتاب‌های زیادی داشته که دستگیرش میکنه حکومت عباسی. کتاب‌های خودش در یک اتاقی قرار میده، حالا بعضی ها میگن دفن کرده، و خواهر خودش رو از این کتاب ها مطلع میکنه که اگه من رفتم زندان برنگشتم اینا، این کتاب ها کتاب مهمیه دیگه، سرمایه است. چرا کتاب های اصحاب ائمه خیلی مهمتر از کتاب هایی که ما داریم؟ چون از ائمه نقل میکنه اینا رو، چون معارفی که از ائمه نقل کرده برای ما مهمه. ابن ابی عمیر وقتی آزاد میشه، حالا بعضی ها میگن اون خونه سقفش ریزش میکنه یا در اثر زلزله یا سیل میاد، در هر صورت همه کتاب ها از بین میره متاسفانه، و ایشون شروع میکنه همه این روایات رو از حفظ روایت کردن. ابن ابی عمیر در سند این روایت، محمد ابن ابی عمیر با این، یعنی ابن ابی عمیر، عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن اسحاق ابن غالب قال قال ابو عبدالله، راوی میگه که امام صادق فرمود اذا جمع الله عز و جل الاولین والآخرین اذا هم شخص قد اقبل لم یرقت تو احسن و صورتن منه. حضرت فرمود که خدا خلق اولین و آخرین رو در قیامت جمع میکنه، همه هستن، اونی که اول اول بوده تا اونی که آخر آخر میاد، همه هستن در صحنه قیامت. یه موقع یه شخصی که خوش صورت تر از او دیده نشده، همه دیدارش میکنن، میبیننش. فاذا نظر الیه المؤمنون و هو القرآن، وقتی مؤمنین نظرشون بر این شخص نیکو صورت میفته که همون قرآنه، حقیقت قرآنه، میگن که هادا مننا، این از ماست، هادا احسن و شیئن رأینا، این بهترین کسیه که ما تا حالا دیدیم، این چقدر زیباست. فایز انتها الیهم، اینا هنوز تشخیص ندن که این قرآنها. فایز انتها الیهم جازهم ثم ینظر الیه الشهدا، از بین اینا عبور میکنه میرسه به شهدا، شهدا نگاه میکنن، ثم ینظر الیه الشهدا حتی اذا انتهى الى آخرهم، آخرین نفر اونها هم نگاه میکنه، همه شهدا اینو نگاه میکنن، فیقولون هذا القرآن، میگن که این قرآنه، اینا میشناسنش. قبلیا ظاهرن در روایت، چون فهمون فعضا نظر الیه المؤمنون و هو القرآن، در حالی که قرآنه و اینو بهش نگاه میکنم، یعنی از ماست، من چون روایت دیگه هم دیدم در این مضمون، ولی ظاهرن شهدا میشناسن این قرآنه. فیجوزهم کلهم حتی اذا انتهى الى المرسلین، از بین اینا رد میشه میرسه به پیغمبران مرسل. فیقولون هذا القرآن، میگن آه قرآنه. فیجوزهم حتی ینتهی علی الملائکه، میرسه به فرشته ها. فیقولون هذا القرآن، میگن قرآنو ببین، این قرآنه. فیجوزهم حتی ثم ینتهی حتی یقف عن یمین العرش، از همه اونا عبور میکنه به سمت راست عرش میرسه. فیقول الجبار و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، اینجا خدای جبار، خدای متعال، خدای بلند مرتبه قسم یاد میکنه به عزت و جلال خودش، که قسم میخورم به عزت و جلال خودم، به بلندی مقام خودم و ارتفاع مکان، یعنی به بلندی مقام خودم. لأکرمن الیوم من اکرمک ولأهینن من اهانک. امروز اون روزیه که اکرام میکنم، گرامی میدارم هر کسی که تو رو اکرام کرده و هر کسی که به تو احترام گذاشته، هر کسی که تو رو اکرام کرده. ولأهینن من اهانک، امروز اون روزیه که خار میکنم هر کسی که تو رو خار کرده. قرآن و برای قرآن حقیقتی است و حقیقت قرآن هم جز انسان کامل نیست. هر کسی تو رو اکرام کرد، احترام تو رو حفظ کرد، حالا ظاهری باشه ولو اینکه یه جا دیده یه مسجدیه، رفته دیده مردم مفاتیح و مهر و اینا گذاشتن رو قرآن، اینم خوش احترام کردن دیگه. این یه نوع سطح پایینی از احترام، ولی احترامه. یه جایی هم دیده نه، معارف قرآن بهش عمل نمیشه، یا به قرآن اهانت شده، دفاع کرده از قرآن، از معارف قرآن، از آیات قرآن، دیده داره آیات قرآن تمسخر میشه، هزینه داده، خون داده براش، گفته من میرم شهید بشم که قرآن بمونه، اکرام میشه. کسی به قرآن بی احترامی کرده، چه بی احترامی ظاهری، چه پشت پا زدن به معارف. اونجا روزیه که خار میشه. خیلی جالب از این هست که قرآن تمثل پیدا میکنه، صورت پیدا میکنه و بر مؤمنین و شهدا و مرسلین و ملائکه عبور میکنه و اونا در یک کلام اگر بخوایم خودمونی بگیم صفا میکنن از دیدن قرآن. خب اما بحث بعدی ما که من امروز به دلیل اینکه حالم خیلی مساعد نیست خیلی بحث مختصر برگزار میکنم، پیغمبر بعد از فتح مکه و پیروزی بر قبیله های اطراف مکه در نبرد حنین، به گسترش دعوتشون پرداختن و معاذ بن جبل رو فرستادن یمن. معاذ بن جبل در حل پاره ای از مسائل درمانده شد، توفیقی به دست نیاورد. بعد خالد بن ولید رفت، او هم 6 ماه در یمن بود ولی توفیقی به دست نیاورد. معاذ بن جبل، خالد بن ولید. بعد پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن همراه با نامه ای به سمت یمن. اینجا شروع ارتباط مردم یمن با امیرالمومنین. یمن هماره بوده با علی، یمن همیشه با علی بود، از اول با علی مسلمان شد یمن. حالا یک کسی خواست شعر بخونه برای یمنی ها، خب باید دقت کنه دیگه، یمنی ها زیدی هن، شیعیانشون شیعیان زیدی هن، شیعیان زیدیه شیعیانی هستن که بعد از امام سجاد به امامت امام باقر معتقد نیستن، به امامت زید ابن علی معتقدن. حالا خوبه کسی میخواد بره یمنی ها شعر بخونه، مثلا راجع به امام رضا برشون شعر بخونه، یه سلیقه‌ایه، یعنی بگی که اونا بپسندن. یمن رو باید پیوند زد به امیرالمومنین. به هر حال امیرالمومنین با یک بیان رسا و گفتار مؤثر نامه رو بر مردم خوند. البته این که میگم زیدیان، خب میدونید که در زمان امیرالمومنین که زیدی نبودن، چون زیدی در کار نبود، اینا شیعه درجه یک امامی مذهب بودن. بعد از جریانات زید اینا گرایش زیدی پیدا کردن که خب در بحث فرق و مذاهب باید بهش بپردازیم. نه زید به یمن نزدیکتر نبود، در میان زیدیه ما فرق مختلفی داریم، مثل جارودیه و زیدیان یمن در واقع بعد از سالها در که من سالش رو یادم نیست مهاجرت میکنن به یمن و اونجا پا میگیرن. یمن با امیرالمومنین بوده، زیدیه شروعش در یمن. کتابی هست، کتاب بررسی فرق اسلامی دکتر حسین صابری. به هر حال امیرالمومنین نامه پیغمبر بردن یمن، اونها رو به توحید دعوت کردن. قبیله همدان اسلام آورد. خیلی قبیله همدان قبیله مهمیه. همدان علی علیه السلام خبر اسلام همدانیان رو به این همدان نیست و همدانه، مثل همدان نوشته میشه، ولی ما در تاریخ هم علمای همدانی داریم هم همدانی داریم، مثلا مرحوم آقا رضای همدانی در فقه به ایشون میگن آقا رضا، مثلا علما فقها میگن آقا رضا، مثلا همدانیش هم نمیگن. مرحوم آقا رضا فرمود، مرحوم آقا رضا این قولو گفت، آقا رضا. خب پیغمبر خیلی خوشحال شدن از اسلام همدانیان، برشون دعا کردن که حالا من بعدن گزارش مفصلشو عرض می‌کنم، خلاصه‌شو بگم. در یک گزارش‌های دیگری هست که امیرالمومنین با قبیله مذحج درگیر شدن و یعنی حضرت آمدن اینها رو به اسلام دعوت کردن، اینا نپذیرفتن، جنگ شکل گرفت و حضرت با اونها جنگید. بعد از اینکه اینا منهزم شدن، فراریشون داد حضرت، دوباره اونها رو به اسلام دعوت کرد، غنایم نبرد رو جمع کرد و به ذمیمه صدقات نجران در ایام حج به پیغمبر ملحق شد. قضاوت در یمن هم به عهده علی علیه السلام بوده که پیغمبر برای ثبات امیرالمومنین و برای استواری ایشون در امر قضاوت بده امیرالمومنین دعا کرده. منابع تاریخی نمونه های از این قضاوت ها هم ذکر کرده. حالا بعضی ها میگن همه این وقایع در یک سفر امیرالمومنین به یمن اتفاق افتاده، بعضی ها میگن در چند سفر. ابن سعد در طبقات میگه در دو سفر علی علیه السلام رفت یمن. خب اما راجع به عظمت ها و منقبت های امیرالمومنین در مأموریت به سمت یمن، تاریخ طبری گزارش مفصلی رو ذکر کرده که من متن روایت رو ذکر نمی کنم به خاطر اختصار، در جلد 3 صفحه 131 ذهبی هم اینو نقل کرد که روایت اینه که یه صحابه پیغمبر میگه وقتی حضرت خالد ابن ولید رو به سمت مردم یمن فرستاد تا اونها رو به سمت اسلام دعوت کنه، من در بین کسانی بودم که با او رفتیم. این دقیقا داره که میگه براء ابن عازب، براء ابن عازب. میگه 6 ماه خالد موند و مردم به دعوتش پاسخ ندادن. بعد پیغمبر علی علیه السلام رو فرستادن و به او فرمان دادن که خالد رو برگردن. اگر کسی از همراهان خالد ابن ولید خواست بیاد بهش اجازه بده، یعنی خود فرمانده رو برگردون که فرمانده اونایی هم که باهاش بودن خسته شدن یا نمیخوان بمونن برشون گرد. میگه من دوباره با علی علیه السلام هم بودم، چون به اوایل یمن رسید به اونها خبر داد، یعنی به مسلمین، همه جمع شدن، علی علیه السلام نماز خوند برای ما، وقتی نمازش تموم شد مقابل ما ایستاد و حمد و ثنای الهی رو به جا آورد، نامه پیامبر رو خوند، غیر از ما مردم یمن رو هم جمع کرده بود، قبیله همدان رو، همه قبیله همدان در یک روز مسلمان شدن. خوش به حال اون کسی که به دست علی علیه السلام مسلمان شد. علی علیه السلام گزارش واقعه رو نوشت، این همه متن گزارش طبریه، برای پیامبر. وقتی حضرت نامه رو خوندن به سجده افتادن، بعد از سجده نشستن و فرمودن السلام علی همدان، السلام علی همدان، درود خدا بر همدان، درود بر همدان. بعد دیگه اهل یمن پشت سر هم دیگه همینجور مسلمان شدن. اون راوی هست حارس همدانی، یا حار و همدان و من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، که حضرت به حارس همدانی فهمدن ای حارس، هر کسی که بمیره من علی علیه السلام رو میبینه، چه مؤمن باشه چه منافق. حارس رو نمیدونم، باید رجال نگاه کنیم، ولی حارس هم از قبیله همدان. روایت دوم از طبقات الکبرای ابن سعد جلد 2 صفحه 169، که پیغمبر وقتی علی علیه السلام رو فرستادن سمت یمن، خودشون پرچم برای او بستن، پرچم رو بستن، با دست خودشون عمامه گذاشتن سر امیرالمومنین، امیرالمومنین معمم کردن. حضرت فرمود برو جلو، بر نگرد، وقتی به اونها رسیدی تا باید نجنگیدن باشون نجنگ. که طبق این روایت علی علیه السلام با 300 تا سوار حرکت کردن. علی علیه السلام یارانش رو پراکنده کرد، اونا هم رفتن اموال و غنایم و زن و فرزند و شتر و گوسفند و مانند اونها رو آوردن، یعنی بعد از جنگ با مزهج غنایم جنگی رو جمع کردن. یه نفر رو حضرت بر غنیمت ها گذاشت برای مواظبت و گفت همه رو جمع کن. هر کی مونده بود دیگه امیرالمومنین جمعشون کرد. وقتی اون اجتماع رو دید به اسلام دعوتشون کرد، از پذیرفتن خودداری کردن. حالا این گزارش درست‌ترش اینه که امیرالمومنین اول دستور داد برید غنایم اسلامی رو جمع کنید بدون جنگ. رفتن جمع کردن، خودشون هم دعوت کرد گفت اسلام بیارید. اینا این قبیله، همدانیان، مذهجی ها، اینا خودداری کردن، شروع کردن تیر و سنگ پرتاب کردن. علی علیه السلام یارانش رو سازماندهی کرد، سپاه فراهم کرد، پرچمش رو به دست مسعود بن سنان سلمی سپرد، با اونا حمله کرد، 20 نفر از اونها رو کشتن. بعد دیگه متفرق و فراری شدن، امیرالمومنین هم تعقیبشون نکرد، گفت هر کی برگرده به اسلام دعوت کرد. این تا اونها دست به شمشیر نبردن، علی علیه السلام دست به شمشیر نبرد به توصیه پیغمبر. خیلی هاشون اجابت کردن، اسلام آوردن. بعضی از رؤسای اونها بیعت کردن و امیرالمومنین با یک تقسیم بندی که در غنایم انجام دادن برگشتن. اون موقع پیغمبر در مکه بودن که برای سال دهم، میام یه جا نوشتم، سال دهم هجری به پیغمبر ملحق شدن. حوادث مأموریت امیرالمومنین به یمن در سال دهم. روایت آخر در این زمینه که مربوط به قضاوت امیرالمومنینه، بعثنی رسول الله الی الیمن. امیرالمومنین خودشون فرمودن، اینه منابع اهل سنت روایت کردن این روایتو، احمد ابن حنبل و تاریخ دمشق و خصائص نسائی، که امیرالمومنین فرمودن وقتی پیغمبر من رو به یمن فرستاد، فقلت یا رسول الله انک تبعثنی الی قوم هو اسن منی لاقضی بینهم. شما دارید من رو به سمت گروهی میفرستید، به سمت قومی که اینا خیلیشون از من سالمندترن، سن و سالشون بیشتره، من جوونم، من برم بین اینا قضاوت کنم. فرمود اذهب فان الله تعالی سیثبت لسانک و یهدی قلبک. برو که خدای متعال زبونت رو استوار میداره و قلبت رو راهنمایی میکنه، برو نترس، دل قوی دار که خدا با توه، برو جلو. پیغمبر خیلی جوانگرا بوده. پیغمبر در اصلا این موضوع تحقیقه، من تا حالا دغدغم نبوده، دلیلی نداشتم یا به ذهنم نیاد که برم بچرخم، ولی قطعا موضوع قابل تحقیقیه. نگاه پیغمبر اکرم به جوانان، مسئولیت دادن به جوانها، قابل توجه. اونایی که تا نرن به قبرستون نمیرن از مناسبشون، برید کنار دیگه، با بذارید جوانا کار کنن دیگه، هرچی هم شرط سنی میذارن. بازم من همه هم احساس تکلیف میکنن، احساس وظیفه میکنن. خب ما نمیشه احساس تکلیف نکنیم؟ انقلاب راحت شد از یه عده که احساس تکلیف میکنن برای انقلاب. بذارید همون نسل سوم معتقد به آرمان های انقلاب، نسل دوم، نسل چهارم، بذارید اینا بیان جلو کار کنن، دست بگیرن مسئولیت ها رو. پیغمبر به جوان ها فرصت میداد، این نمونه شه. بارها ما قبلا راجع به این صحبت کردیم، ترمه گذاشته. امیرالمومنین هم همینجور جوان های با سواد متدین کاربلد، کسی میدون نمیده اینا رو، نمیده بشون. خب من بحث بعدی رو یه سری روایت هم عرض بکنم راجع به پیغمبر اکرم در مدح امیرالمومنین. یه سری از دعاهایی است که پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین کرده. ببین ما با یک سیر تاریخی از ابتدا، از قبل بعثت آمدیم جلو تا رسیدیم به مأموریت به یمن. قاعدتا الان باید برسیم به وفات یا شهادت پیغمبر و نقش امیرالمومنین، ولی قبل از اینکه به او برسیم لازمه چند تا مطلب رو عرض کنیم. یه سری دعاهایی که پیغمبر اکرم برای علی علیه السلام کرده، بخشی از این دعاها مضمونش اینه که خدایا علی علیه السلام رو که برادر من هست به منزله یک یاوری برای من قرار بده. یعنی پیغمبر از خدا طلب کرده برای من یه یاوری از خاندان خودم قرار بده و تصریح کرده برادرم علی رو. یعنی من الان میخوام یه سری روایت به شما بگم در که شأن امیرالمومنینه، ولی درخواست پیامبره. پس موضوع بحث ما شد برخی از دعاهای پیغمبر برای امیرالمومنین. قسم اول روایاتی که مربوط به درخواست پیغمبر اکرم از خدای متعال برای قرار دادن یاور و یار از خاندان هست که تصریح کردن به علی علیه السلام. در منابع اهل سنت آمده این روایت و در منابع ما، مثلا در کتاب احمد ابن حنبل فضائل الصحابه یا شواهد و تنزیل یا کنز الفوائد و غیره، پیغمبر فرمود اللهم اقول کما قال اخی موسی. این همه این حرفایی که ما میزنیم بدون تعارف به شما بگم، تکلیف روشن کردیم قبلا، شما میدونید همه این حرفایی که ما میزنیم اگر محبت شما نسبت به امیرالمومنین اضافه نکنه و اگر شما رو در دین و در عمل به احکام دین پر انگیزه تر نکنه باد هواست. یعنی که مثلا شما هی زندگی امیرالمومنین از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدید، خب که چی؟ این بزرگترین هدفه. یعنی اینا رو واقعا به دید ایمانی بهش نگاه میکنید، منم وظیفه دارم تذکر بدم. پیغمبر فرمود خدایا من همون جوری میگم که برادرم موسی گفت. برادرم موسی. پیغمبرا بینشون دعوا نیست، میدونید دیگه، پیغمبرا همه رئیسن، ولی تنها جایی که در بین پیغمبر و امام دعوا نیست بینشون، چون ریاستشون ریاست الهیه. برادرم موسی چون این عرض کرد به تو خدایا اللهم اجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا وزیری از خاندان من برام قرار بده، منم همون جوری میگم اللهم اجعل لی وزیرا من اهلی علیان اخی، برادرم علی رو. اشتد بهی عذری و اشرک خفی امری که این مسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. که فرمودن خدایا، یعنی پیغمبر آیه قرآن رو، همون درخواست موسی از خدای متعال رو برای هارون تلاوت کردن، اسم علی رو بردن، خدایا برای من یه یاوری از خاندانم قرار بده، علی برادرم رو پشتم رو با او محکم بدار، اشتد بهی عذری و در کارم شریکش کن تا ما تو رو فراوان تقدیس بکنیم، به ذکر تو بپردازیم که تو بینایی. امام باقر علیه السلام یه روایتی راجع به همین آیه دارن. این آیه آیه 29 تا 31 سوره مبارکه طهاست. طه. حالا یه موقع وقت بود من بحث می‌کردم. به هر حال روایت. امام باقر علیه السلام لما نزلت وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری، وقتی این آیه نازل شد، این آیات، کان رسول الله علی جبل، پیغمبر بالای کوه بودن، بالای یه کوهی بودن، ثم دعا ربه، بعد از وحی همونجا دعا کردن.